بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. انسان ضرورتا با سه نفر باید زندگی کنه. یکی از اونها پروردگار مهربان عالم که حق خالقیت و ربوبیت و رزاقیت به او داره، اونایی هم که وجود مقدسشو قبول ندارن از این حقوق جدا نیستن، بریده نیستن. بالاخره خودشون منکر این معنا نیستن که مخلوقن، ادعا ندارن که ما خودمون خالقیم، خودمون خودمونو ساختیم، خودمونم داریم روزی خودمونو میدیم، خودمونم تصرف پرورشی در وجود تکوینی خودمون داریم. یعنی این دست خودمونه که قلبمون رو به ضربان وادار میکنی، پخش خون به تمام سلولها دست خودمونه، به جوانی رسیدن، به عمر متوسط رسیدن، به پیری رسیدن، به مردن دست خودمونه. اینو نمیتونن بگن. هیچ کسی هم در دنیا چنین ادعایی نکرده و الان هم چنین ادعایی نمی کنه، آینده هم چنین ادعایی کسی نمی کنه. اونی که برای هر انسانی روشنه اینه که نبوده آوردنش، همین ایمان به خداست. میخواد آدم بهش توجه داشته باشه، بیدار این حقیقت باشه یا نباشه. همین که میدونه مخلوقه، مملوکه، در امور تکوینی و طبیعی اراده ای نداره، همین اعتقاد به خداست. ولی توجه به این خیلی ها ندارم. مخلوقم این رو که میدونه، توجه بهش داره. همین عنوان کافیه که مخلوق یعنی به وجود آمده، به وجود آورنده داشته باشه. چون زمانی من میتونم 100% بگم عالم خدا نداره که به وجود نیومده باشم، بلکه از اول هستی داشتم بی زمان، تا آخرم بی زمان هستی دارم. به هیچگی هم این مطلب رو در خودش نمیبینه و نمیتونم قبول بکنه، چون همچین چیزی نیست. اگر بگه من مخلوق نیستم یعنی خالقم، اگر بگه من رزاقم یعنی تمام دانه های نباتی و هسته های نباتی و میوه ها و سبزیجات و سیفیجات رو خودم دارم درست میکنم، کار منه. خب به این خاطر هیچکی نمیگه من خالقم، هیچکی نمیگه من رزاقم، هیچکی نمیگه من دارای مقام ربوبیتم، چون تمامش باطله. چون باطل خیلی روشنیه، کسی زیر بار ادعا کردنش نمیره، به ناچار خود رو همه مخلوق میدونن. ولی ما که تقریبا توفیقی داشتیم توجهی به خالقمون داریم، اما یه عده‌ای نه، میگن مخلوقیم اما توجه به خالق ندارن، چون مخلوق بی خالق نمیشه، مصنوع بی صانع نمیشه. اگر این صندلی زبون داشت خیلی روشن و آشکار میگم من مصنوعم و صانع دارم، صانعم هم نجارم. این نمیتونه بگه من صانعم، اصلا محاله که این صانع باشه. فرشای زیر پای شما اگه زبون داشتن نمیگفتن ما صانعیم، همه میگفتن ما مصنوع. اگر درختان عالم، کهکشانها، صحابیها، خورشیدها، ستارگان، زیشعورها، بیشعورها زبان داشتن، همه میگفتن ما مخلوقیم. وقتی مخلوق بودن من بر خودم ثابته، پس من خالق دارم. مصنوع بودنم بر من ثابته، پس صانع دارم. پس من بخوام نخوام ضرورتاً به ناچار دارم کنار خدا زندگی میکنم. حالا چگونه باید با او زندگی کنم؟ این مهم. این چگونه زیستن کنار پروردگار مهمه. اینو من برای خودم حل کنم، یک سوم درهای خیر دنیا و آخرت رو به روی خودم باز کردم. اگه اینو بفهمم یعنی چگونه زیستن با خالقم رو، این خیلی مهم. بنابراین تمام افراد انسان و همه موجودات عالم اگر زبان گفتاری داشتن، همه اقرار میکنن ما مخلوقیم. اگر بگن ما خالقیم یعنی بودیم بعدم هستیم، مرگ نداریم. اما هیچ اینو نمیگه. همین که تک تک انسانها در عالم توجه به این دارن که من مخلوقم، همین اقرار به پروردگار. حالا این اقرار رو ما هم به قلب داریم هم به زبان. یه عده‌ای خوابن نشأن با شهوات و با بدمستی ها اقرار به زبان و به قلبشون ندارن، ولی با اونا هم اگه آدم حرف بزنه بیدار میشن. اونا هم با قلبشون اقرار میکنن و با زبانشون هم اقرار میکنن. حالا هنر میخواد که آدم با کی چگونه حرف بزنه. یه کمونیستی، کمونیست خیلی مکتبش قدیمیه، ریشه در حرفای مارکس و هگل و لنین نداره. در قدیمی ترین ایام یه عده‌ای رو میگفتن دهری، یعنی اونهایی که هیچ اقراری به پروردگار عالم با قلب و با زبان نداشتن، ولی این اقراری هم که نداشتن اقرار یقینی نبوده، چون نمیتونستن دفع بکنن این فکر رو که من مخلوق خالق دارم. رو لجاجتشون، تکبرشون از این که حرف خدا رو بزنن یا قلبی رو به خدا نشون بدن فراری بودن، ضررم میکردن. اونا رو میگفتن دهری، که روسیش میشه کمونیسم، عربیش دهری، ایرانیش هم میشه توده‌ای. قرآن هم از این مسلک اسم برده، و ما یهلکنا الا دهر، یعنی میگن همه چی مادی، ما امر معنوی نداریم، ما امر غیبی نداریم، ما قیامتی نداریم. ما یهلکنا الا دهر. حالا یکی این دهری مسلکا، کمونیست قدیمی، بلند شد از یه منطقه شامات اومد مدینه، اومد منزل امام صادق. خیلی هم سینش رو سپر کرده بود و خیلی هم با تکبر بی سلام و علیک به امام صادق گفت من خدا را که شما ها میگین قبول ندارم، خدایی وجود نداره. ائمه ما، پیغمبر ما، انبیاء خدا، عالمان عارف مسلک، نه عالمان خوش، عالمانی که مزه شیرین عرفان اهل بیت و چشیده بودن و تصویه شده بودن و پاکیزه روحی شده بودن، هیچ کدامشون در مقابل حرف مشرکان، دهری ها، صابئی ها، مسیحی ها، یهودی ها، زردشتی ها و ادعاهاشون از کوره در نمی رفتن. اگه می اومدن علنی می گفتن ما خدا رو قبول نداریم، قیامت رو قبول نداریم، اونا نمی گفتن برو نجس، برو کافر، برو پلید. خدا دستور داده بود به حرف مخالف کاملا گوش کن. کجا به اینا وقت ملاقات میدادن؟ بیشتر ملاقات بیدینا و کمونیستای قدیم و مسیحی‌ها و یهودی‌های مخالف تو مسجد بود. بیشتر ملاقات. یعنی در مسجد پیغمبر به روی مردم باز بود، در خانه امامان ما به روی مردم، نه مؤمنین. مؤمنین که جای خود داشتن، به روی مردم یعنی به روی هر بیدینی، به روی هر خلافکاری، به روی هر کافری، به روی هر مشرکی باز بود، عصبانی هم نمیشد. هیچ. این روش اولیاء الهیه که در مقابل حرفای مخالف، گرچه 100% ضد قرآن، ضد دین، ضد خدا باشه، از کوره در نرن. این روششون. یه جوانی در روایت دیدم یه وقت وارد مسجد شد، به پیغمبر اکرم گفت یه اجازه به من بده. فرمود برای چی؟ برای چه کار؟ گفت من زن ندارم، اما میتونم زنا و دخترا رو به تور بزنم، دلم میخواد زنا بکنم. هنرشو دارم که دخترا و زنای مدینه رو به تور بزنم. خواهد شما بودین چی میگفت؟ پیغمبر اکرم چی گفت؟ یعنی از مجسمه علم و پاکی و حقیقت و عبودیت و بندگی اومد اجازه بگیره بره زنا کنه. زنا کنه یعنی چی؟ یعنی ناموس مردم رو به تور بندازه. اینه دیگه. یه ایده رگای گلوشون باد کرد و اومدن خیز بردارن. پیغمبر اکرم فرمود بیشین. ایشون مگه از شما اجازه خواست؟ ایشون با من الان طرفه، با من روبرو، برای چی شما تکون میخورین؟ امیرالمومنین در اوج قدرت دنیایی بود، حاکم بود، حاکم مملکت. امیرالمومنین رو دیگه ما میدونیم امیرالمومنین. یعنی با میگیم امیرالمومنین یعنی انسانی که تمام ارزش‌ها در او جمع بود و یک دونه عیب و نقص در او نبود. این تعریف رو علمای علم منطق میگن تعریف جامع و مانع. یعنی اگر امیرالمؤمنین رو بخوایم خوب بشناسونیمش، باید بگیم علی جامع همه کمالات بود و فاقد همه عیبها و نواقص. این تعریف جامع و مانع. تو اوج قدرت، تو مسجد کوفه که دیدین اون مسجد، تو اوج منبر، در عالی ترین نقطه سخنرانیش که تمام مستمعین مست گفتارشان، سکوت هم مجلس رو گرفته، یه مخالفش از وسط جمعیت بلند شد، با صدای بلند گفت تبن لک یا علی ما احسن کلامک، مرگ بر تو باد علی، چقدر زیبا حرف میزن. حالا یکی امشب وسط این جلسه بلند شه به من بگه مرگ بر تو، من چه موضعی خواهم داشت؟ من مأموم امام هستم یا نیستم؟ دور وریا اومدن جنب بخورن. علی فرمود حرکت نکنی. او علیه من شعار داد. او گفت تبن لکه یا علی، علیه شما شعار نداد که. به من گفت مرگ بر تو، بگذارید بشینه، بقیه منبر و سخنرانی و حرف منو گوش بده، یا قبول میکنه میشه جزء ما، یا قبول نمیکنه منبر که تموم شد میره دنبال کارش. این اخلاق اولیاء الهی. حالا آدم بیاد کنار پیغمبر عظیم و شأن اسلام، مجسمه تقوا و وقار و ادب و پاکی و عظمت، بگه که به من اجازه بده برم زنا کنم، یعنی ناموس مردم رو به تور بندازم، دختر، زن، بی شوهر، با شوهر. خب با من داره حرف میزنه، شما برای چی دارید تکون میخورید؟ فرمود جوان اجازه بهت میدم، اما بی بیشین روبرو من، به خود با هم صحبت کن. اومد نشست. پیغمبر اکرم فرمود مادرت زنده است؟ گفت بله. ولی من توضیح میدم روایت، پیره یا جوونه بد نیمیونه حال. خواهر داری؟ دارم. شوهر کرده؟ نه، خون است. فرمود به من بگو، واقعا حقیقتا راست بگو، خوشت میاد تو این شهر مدینه یکی گریبان مادرتو بگیره باهاش زنا کن؟ واقعا خوشت میاد یکی گریبان خواهر تو بگیره باهاش زنا کنه؟ گو ابدا. فرمود اگه خوشت نمیاد مادر تو رو به تور بندازند و خواهر تو به تور بندازند، تو هم خوشت نیاد ناموس دیگران رو به تور بنداز. گو چشم. زشت دیگه. تو میگی من اجازه نمیدم کسی گریبان مادر و خواهرمو بگیره، خب به خودت اجازه نده که تو گریبان خواهر مادر دیگرانه. این روش اولیاء خدا. اکوره در نمیرن، عصبانی نمیشن، گوش میدن. اینم با سینه سپر به امام صادق گفت من خدایی رو در این عالم قبول ندارم. شما هم که میگین عالم خدا داره بی خود میگین. آدم باسوادی هم بود، کمونیست هم دوشون باسواد هست. امام صادق خیلی نرم و آروم فرمودن شما کل کره زمین رو گشتی، یعنی امام هنر داره که با کی چجوری حرف بزن. گفت نه، شما این سطح زمین رو که نگشتی، زیر کره زمین رو رفتی؟ نه. آسمان اول رو رفتی وجب به وجبش رو بگردی؟ نه. آسمان دوم؟ نه. تا آسمان هفتم؟ نه. شرق جهان رو، نه شرق کره زمین رو دیدی؟ نه. غرب جهان رو، هستی رو دیدی؟ نه. شمال و جنوب عالم رو دیدی؟ نه. فرمود چجوری میگی عالم خدا نداره؟ تو که هیچ جوشو نرفتی ببینی داره یا نداره. تو که هیچ جا رو ندیدی چجوری میگی عالم از خدا خالیه؟ گوی ابن رسول الله یقیناً عالم خدا داره. فرمود دیگه کاری با هم نداریم، رسیدی به حقیقت. من وقتی توجه به مخلوق بودن خودم بکنم، یعنی خالق دارم، تمام، این اقرار به خداست. ولی یه عده‌ای به این اولی توجه ندارن، یعنی به مخلوق بودن خودش، به مرزوق بودن خودشون، که کسی دیگه داره روزیشون رو سر سفره این عالم آماده میکنه، یعنی به مربوب بودن خودشون. اینا رو اگه ما هنرمندانه توجه بدیم که تو مخلوقی، تو مربوبی، تو مصنوعی، تو مرزوقی، میگه درسته همینه، میگیم پس مصنوع صانع داره، مخلوق خالق داره، مرزوق رازق داره. اگر اینجوری نیست پس مخلوق نیستی، پس تو یه موجود ابدی و ازلی هستی، خودت خدایی. در حالی که این بیچاره ها اسهال میگیرن، دش میکنن، تو کما میرن، توی تصادف میمیرن، وجودی که ازلی و ابدی ضربه اصلا نمیخوره. ازلی یعنی بوده، ابدی یعنی خواهد بود، برای او تصادفی نیست، قش کردنی نیست. لا تأخذه سنتون ولا نوم، چرت و خواب نیست، خواب و خوراک نی. اگر منم خالق بودم، یعنی ازلی و ابدی، همون جور بودم. خب ما که توجه داریم به مخلوق بودن خودم، اونایی که توجه ندارن توجهشون بدیم، اونا میگن ما مخلوقی، پس خالق داریم. پس ما بخوایم یا نخوایم، تا لحظه بیرون رفتن از دنیا کنار این خالقمون، رازقمون و ربمون، به خاطر اینکه همه وجودمون بهش نیاز داره، باید زندگی کنیم. اما چگونه با او زندگی کنیم؟ اینو باید فهمید. یه نفر عرض کردم ما تا لحظه خروج از دنیا کنار سه نفر مجبوریم زندگی کنیم، واسه قابل قطع نیست، نخ نی که ببریمش، نخ نیست، تناب نیست که ببریمش. او روزی ما رو میده و ربوبیت تکوینی به ما داره، غیر تشریعی. اما چگونه با او زندگی بکنیم که جریمه نشی؟ یک. دومین نفری که ما هیچ چاره‌ای نداریم جز این که باهاش زندگی بکنیم، تا زنده ایم، تا زندن، پدر و مادر. هیچ انسانی نمیتونه پدر بودن پدرش رو سلب بکنه، این قابل سلب نیست. آدم میتونه همسرش رو طلاق بده، زن میتونه از شوهر طلاق بگیره، با هم نامحرم میشن، سلب میشه زوجیت. مرد میتونه همسرش رو طلاق بده، سلب میشه زوجیت، یعنی دیگه بعد طلاق زوجیت نمیمونه، فرد میمونه. زن خودش زوج نداره، مردم خودش زوج نداره. زوجیت رو میشه سلب کرد، اما پدر بودن آدم نمیتونه خودش سلب بکنه. چجوری میتونم خود را با پدر 100% تبدیل به یه بیگانه بکنم که نه او پدرم باشه و نه من بچهش باشه؟ نمیشه. مادرم همینطور. مادرم همینطور. خب ما چاره نداریم. تا اونا زندن یا تا خودمون زنده ایم باید کنار پدر و مادر زندگی کنیم. کنار پدر و مادر معنیش اینه که خونمون یکی باشه، اونا طبقه بالا ما طبقه پایین. نه، یعنی پدر رو از پدر بودن نمیشه انداخت، مادر رو از مادر بودن نمیشه انداخت. حالا ممکنه پدر مادرم مشهد باشن، اصفهان باشن، شیراز باشن، تهران تو شهر خودم باشم، هر جا باشن، بمیرنم سلب پدری و مادری نمیشه. ای بمیرنم سلب نمیشه. این دو نفر. نفر سومم که مجبوریم باهاشون زندگی کنیم، نمیتونیم خیمه زندگیمونو برداریم تک و تنها بریم سر قله دماوند، بگیم ما کاری به کاری هیچگی نداریم. مردم هم. حالا این مردم یا مردم محل خودمونن یا مردم کوچه و بازارن یا مردم شهرن، نمیتونیم بدون اونا زندگی کنیم. بنا میخواییم، خیاط میخواییم، کارگر میخواییم، معمار میخواییم، مهندس میخواییم، دکتر میخواییم، تولید کننده میخواییم، فروشنده میخواییم، مغازه‌دار میخواییم. نمیتونیم بگیم نه. نه، من نیاز به احدی ندارم. قرآن میگه همه تون به همدیگه نیازمندین. یوسفم که باشی دارای مقام عصمت و نبوت، نیاز داری که در زندان به رفیق زندانیت که داره آزاد میشه، برای اینکه بیشتر تو زندان نمونی و نپوسی، بهش بگی، به سلطان مملکت بگو من در این زندان بیگناهم، ما رو بیارن بیرون. این نیاز طبیعیه، این مخالف با توحید نی، این مخالف با توکل نی. این مثل اینه که بگم من خیلی مؤمنم، اما مثل این که بوی سرطان داره میاد از بدنم، نمیخوام برم دکتر، این خلاف توکل به پروردگار و خلاف توحیده. ما تو این رخت خواب دراز میکشیم، به خدا تکیه داریم که او یه نگاه بکنه سلولای سرطانی ما همه خاموش بشه. نمیکنه این کارو خدا، نمیکنه. موسی مریض شد، روز اول گذشت خوب نشد، روز دوم خوب نشد، روز سوم گفت پروردگارو من کلیم الله هم، سومین پیغمبر اولی العزم تو هم، رفیقت هم، بندت هم، چرا یه نظری نمی کنی ما شفا پیدا کنیم؟ خطاب رسید موسی، من شفا رو در دارو و تشخیص بیماری و نسخه نویسی رو در دست طبیب قرار دادم، من مستقیم وارد کار نمیشم. ابالله الا ان یجری الامور به اسبابها. موسی ببین وسیله خوب شدن بیماری چیه؟ دکتر قرار دادم، دواست قرار دادم، معده برای خوردن دارو قرار دادم، پاش برو دکتر، خوبت نمیکن. هم پری روزا یه روایتی دیدم چقدر زیبا، چقدر زیبا، که امیر المؤمنین می فرماید خدا در بسته به روی احدی نداره، ولی شما از دری که به روتون باز کرده وارد بشین، از دیوار نپرین بالا، کار درست نی. ببین در خوب شدن بیماری طبه، از این در وارد. در ساختمون سازی اینه که زمین بخری بعد بری به مهندس بگی نقشه بده، به معمار بگی بیا، به بنا بگی بیا، بری بازار آهن بخری، چوب بخری، سیم بخری، لوله بخری. اینا اصلا به توحید کار نداره، به توکل کار نداره. خدا در قرآنش ایرادی به یوسف نگرفته که چرا حرف تو به این بابا زدی. خب ما نیاز به هم دیگه داریم، باید حرفامونو به هم دیگه بزن، چه عیبی داره؟ تمام نمیتونیم یه قیچی برداریم رابطمونو با انسانها قطع بکنیم. حالا حرف اینه که در کنار پدر و مادر چگونه زیست کنم که به خیر دنیا و آخرت برسم، در کنار مردم چگونه زندگی کنم که به خیر دنیا و آخرت برسم. ببینید خدا برای ما سه تا جاده قرار داده، یه راه به سوی خودش، یه راه از طریق پدر و مادر، یه راه هم از طریق مردم. چگونه زیست کنم؟ من از قرآن مجید، از سوره مبارکه مریم، این چگونه زیست کردن با خدا و با پدر و مادر و با مردم رو براتون بگم. فکر میکنید چند تا آیه باید براتون بخونم؟ در کنار خدا این قدرت و حکمت و علم بی نهایت، در کنار پدر و مادر این دو منبع به وجود آورنده من و وسیله به وجود آورنده من، و در کنار مردم چگونه باید زیست بکنم، چند تا آیه باید براتون بخونم. یه آیه با یه تیکه از آیه قبل از خودش، یک آیه با خدا چگونه باید زیست کنم. خود خدا تعریف میکنه زیست یک نفر رو با خودش، با پدر و مادرش و با مردم. اما با خودش، کانه تقیا، یک کلمه کان تقیا. یحیی در تمام مدت عمرش در کنار من از هر گناه و کاری که مورد نفرت من بود خودشو نگردش. شما با من میخواین زندگی کنیم، با در کنار من پاک بمونیم، زندگی با خود. یک کلمه هم یه دنیا حرف داره. کنار من با ربا زندگی نکن، این میشه کنار شیطان. با زنا زندگی نکن، این میشه کنار ابلیس. با رشوه، با اختلاس و دزدی زندگی نکن، این میشه کنار ابلیس. کنار من با پاکی از هر گناهی زندگی کن. این وظیفه زندگی ما در کنار خود، چگونه زیستن. اما پدر و مادر، یک کلمه. قرآن میگه یحیی و برن به والدیه، با همه وجود نسبت به پدر و مادر نیکوکار بود. شکل نگاه کردنش، شکل حرف زدنش، شکل نشستنش، شکل رفت و آمدش، شکل خدمت کردنش، همه نیکی بود. شما ممکنه بفرمید پدر یحیی زکریا پیغمبر، مادر یحیی از اولاد حضرت ابراهیم بود، البته که باید به این دوتا نیکی میکرد. حالا پدر و مادر من بیدینم، مسیحیم، یهودیم، لائیکم، ظالمم، آدمای بدیم، اینا رو چی کار بکنم؟ قرآن مجید میگه و بالوالدین احسانم، به اونام نیکی کن، فقط یه جا حرفشونو گوش نده، اونم نبا تلخی. اگه گفتن خدا را عبادت نکن، هیچی نگو، فقط گوش نده، برو عبادت تو بکن. اما رفت و آمد و با پدر مادر بیدین و مشرک و یهودی و مسیحی حق نداری قطع بکنی. صاحب هما فی دنیا معروفا، با یه روش پسندیده باهاشون زندگی کن. به امام صادق گفت من مسیحی بودم، شیعه شدم، پدرم مرده، مادرم زنده است، من با مادرم هم قضا می شدم وقتی مسیحی بودم، منم و مادرم توی کاسه، توی قابلمه، توی بشقاب، توی دیست دست می کردیم قضا می خوردیم. حضرت فرمود مادرت مشروب خوره؟ گفت نه. گوشت خوک می خوره؟ گفت نه. فرمود باهاش هم قضا باش تا آخر اون. با یه روش پسندیده باهاشون وقتی که میگه با پدر مادر مشرک کافر بیدین، صاحب هما معروفا، به صورت پسندیده زندگی کن، اگه پدر مادر مؤمن باشن. اینجا یک کلمه دیگه بگم که خدا می‌فرماید احترام به مؤمن احترام به منه. و اما مردم، با مردم چجوری زندگی کن؟ ولم یکن جبارن اسی، یا با مردم نه تکبر داشته باش، نه آدم سرکش و متجاوزی به حقوقشون باش. هم کنار خدا با تقوا زندگی کن، کنار پدر و مادر با نیکی کردن به هر دو زندگی کن، کنار مردمم بی تکبر، بی سرکشی، بی تجاوز، با تواضع، با فروتنی، با خاکساری زندگی کن. این میشه خیر دنیا و آخرت. و خدایا این سه کارو، تقوا، بر به والدین، بی تکبر زندگی کردن و بی سرکشی با مردم، به حقیقت زینب کبرا، به همه ما عنایت بفرمایید. چه زندگی خوبیه این زندگی، چه زندگی شادیه این نوع زندگی. چگونه زیستن با خدا، با پدر و مادر و با مردم. ولم یکن جبارن اصلی، یعنی نسبت به مردم اکوره در نر، بزرگ منشی نکن، فروتن باش، نرم باش، متواضع باش، متواضع. خوب نرم باش. یک کسی 8 روز قبل در دهه عاشورا با 1000 نفر جلوی ابی عبدالله رو گرفته، پیادش کرده، با اینکه حضرت پیشنهاد داد بذار برم مکه، بذار برم مدینه، بذار برم جایی دیگه، گو نمیشه، باید اینجا پیاده بشه. پیاده شد، امام و نگر داشت تا 30,000 نفر رسیدن و گرگوار حضرت رو محاصره کرد. دیگه کشته شدن امام و یارانش با این محاصره شدن قطعی بود. خود این آدم که باعث به وجود اومدن این حادثه شد، طلوع آفتاب روز عاشورا پشیمان شد. فقط میخوام فکر بکنید حادثه کربلا رو که ایشون باعث شد امام و گیر 30,000 گرگ بندازه و اخلاق ابی عبدالله رو با مردم چگونه زیست کنه. متکبرانه زندگی نکنه، با شورش و عصبانیت زندگی نکنید. هور به پسرش گفت پاشو بریم پیش ابی عبدالله. گفت پدر، تو جلوی امام حسین رو گرفتی و گیر این 30,000 تاش انداختی، رات میده؟ نریم. گفت عزیز دلم، تو حسین رو نمیشناسی، پاشو بری. جدیدن این روایت رو دیدم، تا الان ندیده بودم. امام حسین بیرون خیمه بود، با اینکه آفتاب بود و بیابون. امام حسین برای چی اومد بود بیرون خیمه؟ بیرون خیمه چی کار داشت؟ هنوز جنگی شروع نشده. امام میدونه الان دو تا مهمون بهش میرسه، اومد بیرون خیمه که اونا زحمت اجازه گرفتن و در زدن و معطلی نداشته باشن. به این خاطر اومد بیرون خیمه. وقتی که هور 10-20 قدمی حضرت رسید، در جا از اسب پرید پایین، با تمام بدن افتاد رو خاک، فقط گریه میکرد. ابی عبدالله اومدن فرمودن یا شیخ، شیخ یعنی بزرگ، ارفع رأسک، بلند شو، اینجا جای سربلندیه، اینجا جای رو خاک افتادن نیست. تو الان مسافر ملکوتی، نه مسافر خاک. تو الان مسافر الهی هستی، نه مسافر ابلیس. تو باید بلند شی، سر تو بالا نگرده، بلند شو. اشک چشمش بند نمیومد. گفت حسین جان، منو نبر تو خیمه، به من تعارف نکن، فقط به من اجازه بده برگردم، جانم رو فدات کن. امام فرمود تو مهمان مایی، مثلا به قول ما چند دقیقه بیا تو خیمه بیشین، حالا ما آب که نداریم ازت پذیرایی، اما بالاخره خوراکی تو خیمه اول صبح پیدا میشه. عرض کرد حسین جان، من باید جریمه بشم و شما باید منو جریمه کنید. امام حسین که هر جریمه کردن نیست، اما این جریمه چی بود؟ گو حسین جان، من از همه دیرتر اومدم، جریمه اینه از همه زودتر برم جانم و فدات کنم. امام فرمود میخوای بری برو. از امام خداحافظی کرد. این رو حالا در کتاب دیگه باز دیدم، یه مقدار اومد کنار، به قمر بنی هاشم برخورد، همدیگر رو بغل کردن، و چون امامش با محبت با هر روبرو شده، ولم یکن جبارن اسیا، به قمر بنی هاشم گفت من میتونم چند لحظه با زینب حرف بزنم. دست هور رو گرفت، اومد کنار خیمه زینب کبرا، رفت تو خیمه گو خواهر هور اومده، توبه کرده، برادرم قبولش کرده، خدا قبولش کرده، میخواد بره جانشو فدا کنه، میخواد با شما حرف بزنه. زینب کبرا اومد پشت پرده، زینب سلام کرد، سلام اسلامی، سلام انسانیت، سلام اخلاق. گفت خانوم من دارم میرم کشته بشم، خیالم از داداشت حسین راحته، به خاطر تو ناراحتم، شما فقط یک کلمه به من بگو، از من راضی هستی؟ زینب کبرا دعاش کرد رفت. وقتی زمین افتاد واقعا فکر نمی کرد ابی عبدالله بیاد، اما تو نفسهای آخر بود که دید حسین سرشو به دامن گرفت. انت سعید فی دنیا و الاخره. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا برحمتک.